با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، یک مقداری از سرگذشت عباس خلیلی روزنامه‌نگار و نویسنده رو خوندم، اجازه بدید بقیه رو ادامه بدیم.
خواهش میکنم. متشکرم.
زندگی پرماجرای یک روزنامه‌نگار. عباس خلیلی در سال 1272 خورشیدی مطابق سال 1893 میلادی از یک پدر و مادر ایرانی در شهر نجف چشم به جهان گشود. او نواده حاج ملا علی خلیلی تهرانی از روحانیون معروف ایران بود. عباس خلیلی تحصیلات مقدماتی را در شهر نجف به پایان رساند. عراق در آن زمان جزئی از امپراتوری عثمانی بود، ولی ایران نفوذ زیادی در این کشور داشت. تعداد زیادی ایرانی در آنجا زندگی می کردند. ایرانیان مدارس مخصوصی داشتند که محصلین در آنجا به فارسی و عربی درس می خواندند. عباس جوان به زبان فارسی و عربی تسلط داشت و به هر دو زبان شعر می گفت. او 1100 بیت از اشعار شاهنامه حکیم طوس را بیت به بیت به شعر عربی ترجمه کرد که در روزنامه های مصر و عراق آن اشعار را چاپ می کردند. قسمت هایی از کلیات شیخ اجل سعدی را هم به زبان عربی ترجمه کرد. اما قدرت و تسلط خلیلی به زبان عربی وقتی مسلم شد که او در اقتراح مجله معتبر المقتفتف چاپ مصر شرکت کرد و در میان صدها شاعر عرب زبان کشورهای عرب آسیا و آفریقا برنده شد و جایزه آن مجله را ربود. در جریان جنگ جهانی اول که نهضت ضد انگلیسی در میان مردم ایران و عراق به اوج خود رسیده بود، عباس خلیلی تحت تأثیر تبلیغات ضد انگلیسی آیت الله کاشانی جمعیتی به نام نهضت اسلام تشکیل داد و با انگلیسی ها به جنگ پرداخت. در جریان این جنگ یک ژنرال انگلیسی کشته شد. فرماندهی ارتش انگلستان در عراق عباس خلیلی را غیابی محاکمه و محکوم به اعدام کرد. خلیلی ناچار از عراق گریخت و به وطن بازگشت. او کار مطبوعاتی را در سال 1296 خورشیدی در روزنامه رعد سید ضیاءالدین طباطبایی آغاز کرد و پس از مدتی به سردبیری آن روزنامه رسید. در سال 1299 موفق شد امتیاز روزنامه اقدام را بگیرد و به انتشار آن بپردازد. عباس خلیلی از جوانی بیباک بود و سری پرشور داشت. روزنامه اقدام چه در دوره اول یعنی سال 1299 تا 1306 و چه در دوره دوم یعنی سال 1320 تا 1329 بارها و بارها توقیف شد. در این موارد خلیلی اقدام را با استفاده از امتیاز یکی از همکاران خود منتشر می کرد. شگرد او طبق سنت روزنامه نویسان آن زمان این بود که در بالای صفحه اول در یک کادر مشخص می نوشت اقدام توقیف است و یا برای مشترکین اقدام. در این اطلاعیه یا آگهی اسم اقدام به شکل و به اندازه طبیعیش چاپ می شد. در نتیجه خواننده ها می فهمیدند اسم این روزنامه هرچه باشد خود اقدام است، نه تهران مصور، آرزو، بازپرس، بیدار، کانون، مظفر، محیط، ندای آزادی و غیره که به دفعات آنها را به جای اقدام منتشر کرده بود. یکی از روزنامه نویسان قدیمی می گفت بعد از کودتا یک شماره روزنامه اقدام را دیده که خلیلی پس از چندین بار توقیف پی در پی به جای عنوان نوشته بود روزنامه مرگ با علامت جمجمه و دو استخوان به صورت ضرب در و با عناوین صاحب امتیاز اسرافیل نویسنده عزرائیل، که البته آن هم بلافاصله جوان مرگ شد. عباس خلیلی فقط روزنامه نویس نبود، او نویسنده بود. تخیلی قوی داشت با قلمی که به تناسب موضوع تند و آتشین و یا احساساتی و سوزناک می شد. کسانی که درباره ادبیات معاصر ایران تحقیق کردند، خلیلی را یکی از نخستین رمان نویسان ایران شناختند. آنها نوشتند مرتضی مشفق کاظمی، نویسنده رمان اجتماعی انتقادی تهران مخوف، و عباس خلیلی، نویسنده رمان روزگار سیاه، از جمله نخستین کسانی هستند که در این رشته از ادبیات کار کردند. روزگار سیاه رمان کوچکی بود در حدود 100 صفحه، درباره زندگانی زنان تیره‌بختی که از خانه و خانواده ربوده شده و در شهرهای دیگر مجبور به خودفروشی می‌شدند. این کتاب که در سال 1303 چاپ شد، در زمان انتشار موفقیت زیادی به دست آورد و چند بار تجدید چاپ شد. خانم سمیله پارسیپور، فخرالملوک والا، از قول همسر خود زنده‌یاد علی پارسیپور، قاضی دادگستری که بعدها به کار وکالت دادگستری و روزنامه نگاری مشغول شد، تعریف می کرد هنگامی که در جوانی و در زمان تجرد آن کتاب را خواند، چنان تحت تأثیر تیره بختی آن زنان محروم قرار گرفت که در شیراز به یکی از خانه های عمومی رفت و با پرداخت بدیهی های زن جوانی به نام ماه جهان خانم، او را از آن خانه آزاد کرد و برای توبه نزد روحانی شهر برد. سپس اقدام کرد تا پسر گمشده آن زن را پیدا کند. مدتی در خانه خود از آن زن و فرزندش نگهداری کرد و سرانجام هنگامی که می‌خواست زندگی خانوادگی تشکیل بدهد، ترتیبی داد تا آن زن به عنوان گیس سفید به خانه یکی از تاجران به نام فارس رفت و به اداره زندگی آنها پرداخت. خلیلی نویسنده‌ای پرکار بود. در دوره اول انتشار روزنامه اقدام، گذشته از مقاله ها و سرمقاله های روزنامه، پاورقی هایی هم می نوشت که بعدها آنها را به صورت کتاب منتشر کرد. از جمله کتاب هایی که خلیلی در آن دوره نوشت باید از انسان، انتقام 1304، اسرار شب 1305، پیر چاک هندی 1306، زندانیان 1309، خیالات 1309، شارلوت قاتل مارا انقلابی معروف فرانسه 1310، قرائب عالم 1310، دیر سمعان، مقتبسات، چالگاو، رشحات قلم و فجایع یاد کرد. خلیلی در سال 1333 رمانی به نام خروش نوشت که به وسیله زنده یاد محمد علی شیرازی انتشارات ماه نو منتشر شد. گذشته از این کتاب ها، عباس خلیلی در اواخر عمر کتاب های تاریخی متعددی تألیف و ترجمه کرد. عباس خلیلی در دوره اول روزنامه نگاریش مانند بیشتر روزنامه نویس های آن زمان دارای چاپخانه بود. او پس از توقیف اقدام در سال 1306 تا مدتی اقدام به چاپ کتاب های خود یا دیگران کرد، تا آنکه در بالا گرفتن کار دیکتاتوری رضا شاه ناچار شد گذشته از روزنامه، قلم و کتاب و چاپخانه و نوشتن را هم کنار بگذارد. خلیلی از آن پس تا شهریور 1320 به کار تجارت پرداخت، ولی از ماه بهمن سال 20 موفق شد مجدداً امتیاز روزنامه اقدام را بگیرد و از آن پس تا چند سال یکی از موفق‌ترین روزنامه‌های کشور را منتشر کرد. اما این موفقیت زیاد ادامه پیدا نکرد و از سال 1329 به بعد اقدام مانند بیشتر روزنامه‌های زمان خود در رقابت‌های مطبوعاتی از روزنامه‌های معروف آن زمان مانند اطلاعات، کیهان، باختر امروز و روزنامه‌های حزب توده عقب افتاد و شکست خورد، به طوری که ناچار به تعطیل روزنامه شد. خصوصیات عباس خلیلی. عباس خلیلی مردی باسواد، وطن پرست، بیباک، احساساتی و اهل مبارزه بود. مبارزه با قلم یا مبارزه با تفنگ برای او فرق نداشت. ایراد بزرگی که مخالفان به او می گرفتند آن بود که زیاد تغییر عقیده می داد. در جهان سوم که روزنامه نویسان اغلب ناچار می شوند مطالبی برخلاف عقیده و ایمان خود بنویسند، دشوار است که بتوانند در عقیدهی پا بر جا بمانند. تفاوت خلیلی با سایر روزنامه نویسان آن بود که آنها برای توجیه تغییر عقیده خود زمین سازی می کردند، ولی خلیلی چون به شدت احساساتی بود طی دو روز دو عقیده مختلف ابراز می کرد. البته او برای این تغییر عقیده دلیل داشت، ولی خواننده های روزنامه که از این دلیل آگاه نبودند این تغییر ناگهانی را نمی پسندیدند. در ماجرای آذربایجان او تا مدتی مانند بسیاری از مطبوعات آن زمان از پیشوری و فداییان او طرفداری می کرد. اما یک روز ناگهان خواننده ها دیدند خلیلی بدون هیچ مقدمه‌ای به شدت به پیشوری حمله کرد. او نوشت: اگر پیشوری نخست وزیر آذربایجان است، پس من امپراتور حبشه هستم. عنوان امپراتور حبشه مدت‌ها روی خلیلی ماند و روزنامه‌های چپ به او طعنه‌ها زدند، از او کاریکاتورها کشیدند. جالب آن که چندی بعد شاه خلیلی را به عنوان سفیر فوق‌العاده روانه حبشه و یمن کرد. عکسایی که خلیلی در این سفر با نیزه و سپر و لباس‌های بومی آفریقا گرفت در مطبوعات چاپ شد و باعث تفریح گردید. در این سفر هایله سلاسی امپراتور حبشه دو شیر به خلیلی داد تا برای شاه بیاورد. طی سفر طولانیش در آن سالها یکی از شیرها مرد. روزنامه‌ها نوشتند چون خرج سفر خلیلی تمام شده بود یکی از شیرها را کشت و خوراک خودش و شیر دیگر کرد. خلیلی علاوه بر نویسندگی اهل نطق و خطابه هم بود. او با آنکه زبانش هنگام ادای بعضی حروف می گرفت و به اصطلاح نوک زبانی حرف می زد، هیچ فرصتی را برای سخنرانی از دست نمی داد. در این حالت اگر او طی مراسمی یا در ضیافتی سخنرانی می کرد به میز غذا یا میوه نزدیک می شد و بدون قصد و اراده کارد و چنگال و قاشق و بشقاب را به دست می گرفت و از شدت احساسات یکی یکی روی میز پرت می کرد. او اواخر عمر مرتباً به دفتر من می آمد. میل داشت به عنوان یک روزنامه نویس با سابقه تجربیات خود را در اختیار من بگذارد. از غلطهایی که نویسنده های جوان مرتکب می شدند رنج می برد. او علاقه داشت در تمام رشته ها قلم فرسایی کند. شعر می گفت، مقاله می نوشت و داستان نویسی می کرد. اما متاسفانه مطالب او باب طبع خواننده های زمان نبود. یک بار توافق کردیم خاطرات سیاسی خود را برای سپید و سیاه بنویسد. با آنکه خودش در جریان حوادث تغییر سلطنت و مبارزه سید حسن مدرس و سردار سپه بود و بعد از شهریور 20 هم طی دوره‌های مختلف با سید ضیاءالدین طباطبایی و قوام السلطنه و شاه روابط نزدیک داشت، موفق نشد خاطراتش را به خوبی بپروراند. آواز خواندن خلیلی. یکی از سالهای اشغال کشور به وسیله متفقین بود. سال 1124 بود، شاید هم سال 1325، خوب به یاد نمی آورم. خلیلی در جشن عروسی یکی از آشنایان ارمنی خود دعوت داشت. ارمنی ها عادت داشتند، احتمالاً حالا هم این عادت را دارند، در مجالس عروسی از نوازنده ها و خواننده های حرفه‌ای یا آماتور گذشته هر یک از مهمانان هر هنری داشته باشد عرضه می کند. کسی که صدای خوبی دارد می خواند. کسی که ذوق ادبی داشته باشد قطعی را دکلمه می کند یا شعر می خواند. کسی که دارای ذوق است جوک تعریف می کند. کسی که نوازندگی بلد است ساز می زند. آن شب در آن مراسم هر کس هر هنری داشت عرضه کرد، از آواز خواندن، جوک گفتن، گیتار زدن تا شعبده بازی. آنها که اهل فنی نبودند یا مسلمان های مجلس عذر می خواستند و نوبت را به دیگران واگذار می کردند تا نوبت به عباس خلیلی رسید. تصور حاضران آن بود که این مهمان مسلمان چاق مسن که زبانش هم کمی میگیرد با عذرخواهی نوبت خود را به دیگری خواهد داد، اما خلیلی از جا برخاست و گفت: هر یک از حضار مجلس هر هنری داشت صمیمانه و خالصانه عرضه کرد، حالا نوبت به من رسیده. من امشب میخواهم برای شما آواز بخوانم، یک آواز دلپذیر، آوازی که همه آن را میدانیم اما مدت هاست که آن را از یاد برده ایم. من امشب میخواهم این آواز را به یادتان بیاورم. آنگاه بدون آنکه آهنگ خاصی را بخواند شروع به خواندن کرد: ایران ایران ایران. او هر بار صدای خود را بلند و بلندتر می کرد: ایران ایران ایران. مدتی از خواندن خلیلی نگذشت که همه ی حاضران مجلس تحت تأثیر آواز او قرار گرفتند. اول تا مدتی سکوت برقرار شد، بعد حاضران یکی یکی با خلیلی همصدا شدند و ایران ایران گفتند. سرانجام همه مهمانان، همه حاضران همصدا با خلیلی و با صدای بلند شروع به خواندن کردند: ایران ایران ایران. به این ترتیب حال و هوای مجلس دگرگون شد. سال 1124 و 1325 دوران قدرت چپی‌ها بود. فرقه دموکرات آذربایجان را در اختیار گرفته بود. عشایر جنوب در فارس زمزمه تجزیه طلبی را آغاز کرده بودند. در سایر استان‌ها هم وضع به همین ترتیب بود. خلیلی آن آواز را برای جلب رضایت کسی نمی‌خواند. او برای دل خودش می‌خواند. همانطور که ارامنه آن مجلس هم از روی احساسات ایران ایران می‌خواند. کسی که ماجرای آواز خواندن خلیلی را در مجلس عروسی ارامنه برای من تعریف کرد، خودش در آن مراسم حاضر و شاهد ماجرا بود. او گفت: وقتی صدای ایران ایران در مجلس برخاست، مردمی هم که از خیابانهای مجاور عبور می کردند به شنیدن صدا ایستادند و هم صدا با مهمانان مجلس شروع به خواندن ایران ایران کردند. در آن سال همانطور که از یک سو عده‌ای بی وطنی را افتخار می دانستند، در مقابل جمعی هم ایران دوست بودند. خلیلی مردی وطن پرست بود، اما در همان زمان عده‌ای برای تختعه او به جهت آنکه در عراق به دنیا آمده و نوجوانی خود را در آن کشور گذرانده بود، او را خلیلی عرب می نامیدند. اما او با توجه به آنکه جدش خلیلی تهرانی نام داشت، همیشه خود را خلیلی تهرانی می خواند. او ایرانی بود، یک ایرانی وطن پرست. عباس خلیلی در کنار دریا. خلیلی مدت‌ها هفته یکی دو بار به دیدن من به دفتر مجله می‌آمد. روی مبل پای کوتاهی که در مقابل میز تحریر من قرار داشت می‌نشست. دستایش را روی شکمش که بر اثر گذشت سال‌ها بزرگ شده بود می‌گذاشت و شروع می‌کرد به تعریف ماجراهایی از دوران روزنامه‌نگاری‌اش. می‌خواست تمام تجربیات 40 ساله را در مدتی کوتاه برای من بازگو کند و رموز موفقیت در کار را، کاری که خودش در آن شکست خورده بود، برای من شرح بدهد. در نظر او من یک روزنامه‌نگار جوان و بی تجربه بودم. از این رو به خودش حق می‌داد به من نصیحت کند. اقدام در سال 1329 تعطیل شده بود. خلیلی بعد از 20 سال میکوشید با نوشتن مقاله، گفتن شعر و چاپ خبرهایی درباره خودش گرد فراموشی را از خود بزداید. یک روز خلیلی به دفتر مجله آمد. پس از سلام و احوالپرسی یک پاکت روی میز من گذاشت. بعد روی مبل پای کوتاه نشست و گفت: بردارید، تماشا کنید، برای شما آوردم. ده لهجه عربی داشت. کودکی و جوانیش را در نجف و کربلا گذرانده بود. پاکت را برداشتم. در داخل آن چند عکس بود. عکس‌های خلیلی در کنار دریای خزر با مایو. البته اگر بتوان اسمش را مایو گذاشت. شلوار زیر کلوفتی که از سر زانو تا بالای شکم را پوشانده بود. خلیلی در سنین نزدیک 80 بود. چاق و کوتاه، با شکم برآمده و سینه‌های افتاده. ولی احتمالاً در جوانی اهل ورزش بود، چون بدنش تر و تازه تر از آن بود که شخص احساس کند پیرمردی 80 ساله است. عکس‌ها او را در حالت ایستاده، نشسته، خوابیده، در روی ماسه‌ها یا تا زانو در آب تا سینه در دریا نشان می داد. در همان حال که به عکس ها نگاه می کردم به فکر فرو رفتم. چرا این عکس ها را به من نشان می دهد؟ چه قصدی دارد؟ حالا او چه خواهد گفت؟ من چه جوابی باید بدهم؟ در همین فکر بودم که صدای خلیلی بلند شد. نمی خواهید؟ برای شما آوردم. جواب دادم بله بله با کمال میل، اما من چرا می بایستی آن عکس ها را بخواهم؟ مثل آن که جواب من آن چیزی نبود که انتظار داشت، چون در پاسخ من با همان خنده های مقطعی که همیشه با حرف زدنش همراه بود گفت نمی خواهید آنها را چاپ کنید؟ آنها را چاپ کنم؟ انتظار همه چیز را داشتم جز آن که چون این پیشنهادی بدهد. محاذا جواب دادم البته اگر شما مایل باشید. این را گفتم اما هنوز امید داشتم شوخی کرده باشد، ولی او خیلی جدی گفت بردارید، برای همین آوردم، همه را چاپ کنید. همه را چاپ کنم؟ ناگهان چیزی به فکرم رسید، گفتم اگر مایلید این عکس ها چاپ شود لطفاً پشت یکی از آنها مرقوم بفرمایید برای چاپ در مجله سپید و سیاه داده شد. نمیدانم به چه منظور چون این پیشنهادی کردم. هنوز هم که 25 سال از آن تاریخ میگذرد نمیدانم علت آن پیشنهاد چه بود. خلیلی آنقدر به چاپ آن عکس ها علاقه داشت که بلافاصله قلم خودنویسش را از جیب بیرون آورد و پشت همه عکس ها نوشت برای چاپ در مجله گرامی سپید و سیاه، امضا کرد و به من داد. ما در آن زمان در مجله سپید و سیاه صفحاتی داشتیم به نام در حاشیه زندگی رجال. در آن صفحه ها عکس های غیر رسمی و غیر عادی رجال را چاپ می کردیم. به نظرم رسید بهترین محل برای چاپ این عکس ها همانجاست. البته می دانستم چاپ این عکس ها به سود خلیلی نیست و ممکن است باعث نیشخند خواننده ها شود، ولی وقتی خودش اصرار داشت من چرا مخالفت کنم؟ از زمانی که اجازه نداشتیم مسائل سیاسی و جدی را در مجله منتشر کنیم، شوخی با رجال و سر به سر گذاشتن آنها یکی از کارهای ما بود. درست است با چاپ عکس‌های او یک کار ژورنالیستی کردم، ولی حق بود، گله‌اش را می‌پذیرفتم و حرفش را نمی‌پذیرفتم و عکس‌ها را چاپ نمی‌کردم، چون می‌دانستم چاپ آن عکس‌ها باعث ریشخند دشمنانش خواهد شد. اما درد فراموشی چنان خلیلی را رنج می‌داد که مطرح شدن ولو به هر قیمت در نظر او بیشتر ارزش داشت. چندی بعد شنیدم عباس خلیلی سخت بیمار شده و در بیمارستان بستری است. برای جبران آن کار شرح مؤثری درباره او نوشتم، از گذشته‌های او، از مبارزات او، از دوران جوانیش که با قلم و تفنگ و عمامه به ایران آمده بود، از دوران شهرت و افتخارش و از سال‌های بعد و وضع نابسامان زمان حال او. همه را در مجله چاپ کردم. واقعیت ها اثرش را کرد، احساسات عده‌ای را برانگیخت. خلیلی بیمار و دلشکسته در اتاق بیمارستان خوابیده بود که مشاهده کرد در اتاق پی در پی باز می شود و دسته های گل، جعبه های شیرینی، نامه های محبت آمیز از نخست وزیر، از وزیران، از روزنامه نگاران و رجال سیاست به اتاقش سرازیر می شود. عده‌ای هم حضوری یا با تلفن از حالش جویا می شدند. خلیلی دانست که خبر سپید و سیاه و طرز نوشتن آن احساسات آنها را برانگیخته است. نامه مؤثری برای من نوشت و برای آن کار از من سپاسگزاری کرد، از اینکه دل شکسته آن مرد پردل را شاد کرده بودم شاد شدم. عباس خلیلی مانند بسیاری از روزنامه نگاران ما در سالهای آخر عمر زندگانی را به سختی می گذراند. دوران شکوفایی کار روزنامه نویس ها در ایران بسیار کوتاه است. حتی آن عده که در این حرفه نام و شهرتی به دست می آورند بعد از دورانی کوتاه، آن هم خیلی کوتاه، همه چیز را از دست می دهند و فراموش می شوند و دولت ها در این باره نقش مهمی بازی می کردند به تلافی یک کتازی های گذشته آنها. عباس خلیلی در دوران موفقیت مردی گشاده دست بود و تا آخر می‌خواست این حالت را حفظ کند، ولی چون میسر نمی‌شد رنج می‌برد. او هر بار که نزد من می‌آمد مقاله‌ای، شعری یا داستانی برای چاپ می‌آورد. او در مقابل نوشته‌هایش انتظار دریافت حق و تحریم نداشت. همین که اسمش چاپ میشد برایش کافی بود. او یک روزنامه نویس تمام عیار بود و تا آخر عمر هم روزنامه نویس ماند. او در پیری هم اهل مبارزه و بیباک بود و کلن سر نترسی داشت. به خوبی میدانستم اگر ماجرایی مانند سوم شهریور روی میداد و او میتوانست یک بار دیگر اقدام را منتشر کند، باز به همان خلیلی مبارز سالهای 1320 تبدیل میشد. در اواخر عمر عادت کرده بود با هر کلمه که ادا میکرد مقداری خنده میکرد، اما من میدانستم اینها خنده نیست، زخمهای درونش است که دهان باز کردند و ما لبخندش میانگاریم. عباس خلیلی که یک دوره از عمرش را با شهرت و محبوبیت گذرانده بود، در آخر عمر دچار پیری و نیستی شد. او دیگر در سنی نبود که کار تازه‌ای را شروع کند. از آن گذشته یک روزنامه نویس یا یک نویسنده جز نوشتن چه هنری دارد؟ او به مؤسسات دولتی نشر کتاب مراجعه می کرد تا کتابی برای ترجمه یا تألیف به او بدهند و با حق و تألیف یا حق و ترجمه آن کتاب ها که هیچ وقت مبلغ زیادی نبود زندگانی را بگذراند. خلیلی در بهمن 1350 به شمال رفت و در آنجا دچار سکته قلبی شد. او را به تهران آوردند و در بیمارستان بستری کردند. مداوا سود نبخشید و در همانجا درگذشت. روزنامه‌ها حق همکاری را به جا نیاوردند و بسیار کم درباره‌اش نوشتند. من که از دور شاهد دوره‌ای از زندگانی او بودم، یک صفحه از یادداشت‌های هفتگی خود را به او اختصاص دادم. او دیگر نمی‌توانست از من تشکر کند. اما چند روز بعد نامه‌ای پر احساس حاوی تشکر و سپاس از سوی سیمین بهبهانی شاعر معروف به دستم رسید. این را خیلی ها نمی دانستند. من هم تا آن روز نمی دانستم. سیمین بهبهانی دختر عباس خلیلی بود. خب وقتمون مثل این که داره تموم میشه آقای رحیمی، یک دقیقه بیشتر نمونده. اونجا سرگذشت عباس خلیلی به پایان رسید. اجازه بدید فردا من سرگذشت مهندس احمد آشورپور رو شروع کنم و دیگه حالا از شما و شنوندگان عزیز هم خداحافظی بکنم که شما به ادامه برنامه هاتون بپردازید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون، روز شما خوش.
لطف کردید. خواهش